بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری. روز 12 آبان هست و هفته‌ای که پیش رو داریم پر است از مناسبت‌هایی که بایستی به همه اونها توجه کنیم. اما در خطبه اول به واسطه این که موضوع بحث ما سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های کلی انتخابات بوده است، بنده یک اشاره مختصری می‌کنم به دو راه برد مهم در بحث انتخابات که در کشور ما باید همیشه مورد توجه باشه. یکی مسئله انتخاب هوشمندانه است. قضیه انتخابات، همه ما می دانیم که به نوعی تعیین سرنوشت کشور است. یعنی ما کار کشورمون را میدیم دسته یه عده‌ای. حالا اگر انتخابات ریاست جمهوری باشه رئیس جمهور انتخاب میکنیم. در قانون اساسی ببینید چقدر اختیارات داره رئیس جمهور. اگه انتخابات مجلس باشه، نماینده شهرمون را انتخاب میکنیم با اون همه اختیاراتی که نماینده داره. حالا اگر بنا هست ما این انتخابات را جدی بگیریم، وجوبش را خودمون میفهمیم، یعنی عقل میگه نباید کار کشور را رها کنیم، به ضرر خودمونه، لازم نیست که آیه و حدیث برای این بخونیم، گرچه ممکنه در آیات و روایات هم تذکر به این مسئله داده شده باشد، اما هر آدم عاقلی میداند که کار کشورش را نباید رها کند، اگر رها کرد دشمن سوء استفاده میکند. این ضرورت حضور در عرصه انتخابات هست که هممون فکرش کنیم میدونیم، اما از این مسئله اول که عبور بکنیم، لازم است کسی که ما انتخابش میکنیم آدمی باشد که به درد اون مسئولیت بخورد. این را رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن، باید انتخاب هوشمندانه و آگاهانه باشد. یک روایت از امیرالمومنین اینجا تقدیمتون کنم. حضرت علی علیه السلام فرموده که رسولک ترجمان و عقلک، رأیی که میدیم یه نفر را میفرستیم یه جایی تو مجلس یا مثلا توی دولت، این نشان دهنده عقل ما هست. هر که عقلش بیشتر نمایندهش بهتر. اینجوری رسولو که ترجمان و عقلک، اگر یک کسی فرستادیم که اونجا نتونست وظایف خودش را درست عمل کند، معلومه عقل خودمونم یه مقداری مشکل داره. آدم عاقل نماینده مناسب میفرستد. این اسفند ماه جلو ما هست و صحنه انتخاباتی که امروز به نظرم یه عده قابل توجهی رأی اولی هم توی این مجموعه نمازگزاران هستند. رأی اولی ها حواسشون را جمع کنند. رأیی که می دهیم کسی که انتخاب می شود نشان دهنده میزان آگاهی و عقل ما هست. این را بهش دقت کنیم و سعی کنیم کسانی را در مجلس بفرستیم که نماد عقل ما و مردم ما باشه. نکته دیگری که عرض می کنم در همین رابطه، مقام معظم رهبری فرمودن که اون شعارهایی که کاندیداها مطرح می کنند شعارشون را دقت کنید. اگه یه حرفی میزنه که میدونیم این کار را نمیتونه انجام بدهد، قانونن، شرعن و از نظر امکانات کشور این نشدنیست، کسی که شعاری میدهد که شدنی نیست، اگه ما انتخاب کردیم معلومه که خودمون هم درست عقل منکار نمی کند، هوشمندان انتخاب کردن به این معنا هست که ما بگیم طرف شعاری داده که میتونه از عهده بیاد و ما هم انتخابش کردیم تا بره همون کاری که میتواند انجام بده. اما نکته دوم که این را به نظرم باید نسل آرمان ها بیایند و محققش کنند، ما همینطوری که شنیده اید چند بار هم شاید رهبر معظم اشاره کردن در زمینه تبلیغ و رسانه یه ضعف هایی داریم، حتی به دولت محترم هم اخیراً رهبر فرمودن که در زمینه تبلیغ یه ضعفی وجود داره. خب این جوانترها باید این ضعف را انشاءالله به مرور جبران کنند دیگه. یه کاری در رسانه های غربی متداول هست به نام پروپاگاندا، یه نوع دروغ سرهم میکنن اما ایقد میگن که ما خیال میکنیم راسته. این یه فیلمی بود روزی روزگاری، اون طرف یکیشون بود میگفت حالا این دروغو که تو گفتی راسته؟ عیناً همین جور میشه، پروپاگاندا یه دروغه که گفته میشود اما اینقدر قشنگ توضیح میدن و این طرف و اون طرفش تبلیغ میکنن که آدم خیال میکنه راسته. رهبر معظم فرمودن در انتخابات از این روشهای غلط که دروغ را به جای راست میخواد توی جامعه ترویج کنه کسی حق نداره استفاده بکنه. حالا کی باید جلوش بگیره؟ کسی که به فن رسانه آگاه هست. خیلی ها فریب این تبلیغات رسانه ای را میخورن چون خودشان هم نمیدونن چه داره میشه. این جهت را باید انشاءالله نسل جوانتر ما تکمیل بکنه، ما به یه جایی برسیم که در جهان نه بتونن بر علیهمون از این جو سازی های رسانه ای انجام بدن و نه اگه انجام دادن ما فریبش بخوریم، بلکه بدلش هم بلد باشیم به اونها حالی کنیم که اگه شما هستید ما هم هست. این روش کار تبلیغاتی را هم بایست انشاءالله یاد بگیریم و تقویت کنیم. خب نسل آرمان ها که الان بحثشون هست و چند روز پیش در محضر رهبر معظم حضور داشتن، یه عده از دانش آموزان عزیزان نوجوان، این کارایی هست که جلو روشون هست و مسلماً از عهده میان چون نسل قبلیشون هم موفق شدن. ما یه روزی از آسمان کشورمون نمیتونستیم دفاع کنیم، امروز تا شعاع 2000 کیلومتری امنیت آسمان کشورمون و مرزهای کشورمون را الحمدلله با کار همین جوانهای خودمون داریم حفظ میکنیم. قدم بعدی هم اینه که پیاممون را در رسانه ها به صورت پیام اسلام هست، این پیام انقلاب هست، پیام ایران هست، به صورت کاملا شفاف بتونیم انشاءالله به همه دنیا برسونیم. پس در زمینه تبلیغات انتخاباتی هم از این روش های غلط و دروغ تبلیغاتی که تو غرب هست ما نباید فریب بخوریم و نباید بگذاریم خدای نکرده کسانی که تو ایران نامزد هستن از این روش های غیر شرعی بخوان استفاده بکنن و کار خودشون را پیش ببرن، فریب بدن مردم را. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا. ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد. أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. بار دیگری خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا، پرهیزکاری، خدا ترسی. رأس تقوا عمل به دستورات الهی است. نماز را سبک نشماریم جوانترها تا برسید به سن بزرگسالی، خیلی راه پیش رو دارید و نماز هست و سال دراز. نماز را رها نکنید. نماز خون اگر شد کسی، سعادتش انشاءالله تضمین است. این ارزش مهم دینی را رها نکنید. تقوا جلوه های متفاوت دارد، اما نماز خوندن جلوه اصلی اون هست. در بین فروع دین از نماز مهمتری چیزی ذکر نشده است. پس اگر تقوا بایستی داشته باشیم، توجه به نماز در رأس توصیه های افراد با تقوا هست. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خدای متعال امر به خوبی ها می کند، امر به عدالت و نیکوکاری می کند، امر به احترام به پدر و مادر می کند. اینا را جوانا جزء تقوا حساب کنند. زحمت کشیدن تا شما عزیزان به این سن و سال رسیدید، میایید مدرسه و دبیرستان و دبستان و اینها. این را قدر بدونیم. تقوا یکی از دستورات مهمش احترام به پدر و مادری هست که زحمت کشیده تا به اینجا رسیده یک جوانی. اینا را قدر بدونیم، احترام کنیم، آداب نگه داریم و حواستون باشد که شیطان‌های انسی مثل همین نتانیاهو که شیطان مجسم است، رسما گفته است در ایران فساد و فحشا را بیاندازید تا بتونیم بر ایران پیروز بشیم. جوانها را میخوان درگیر این مسائل بکنند. خدا از فحشا و منکر نهی کرده است. همه مدیران، مسئولان به کمک خانواده ها بیان تا بچه هامون را بیمه کنیم از اینکه شیطان بتونه فریبش بدهد و خدای نکرده به یه منکری، فسادی، فحشایی مشغولش کنه. اگه درگیر شد جوان ایرانی، خدای نکرده، با اون صحنه های فساد و فحشا، میدانید که نتیجه این قضیه به سود دشمن خواهد بود و این قضیه بیهجابی ها و امثال اینها که داره بهش دامن زده می شود و رهبر معظم فرمودن این یه قضیه سیاسی است، برای اینه که دشمن می خواد به این وسیله ما را و جوان ما را فریب بدهد. از این جهت باید مد نظر باشه. و به حمد الله خب اولیاء مدرسه و خانه و مدرسه کمکی در این جهت دارن میدن. انشاءالله از این جهت توفیقاتشون هم بیشتر باشد. اما در خصوص مسئله روز همه جهان و به ویژه جهان اسلام، یعنی قضیه فلسطین و مظلومیت مردم غزه، چند نکته درس‌آموز هست که ما بایستی یادآور هم بشویم. اولین مسئله صبر و مقاومت مردم هست در همین باریکه غزه. انصافاً انسان وقتی نگاه می کند حجم بمب‌هایی که در این قسمت باریکه غزه ریخته شده است، از بمب اتمی که به هیروشیما زدن قدرت انفجارش بیشتر بوده است. البته خب بمب اتمی این نبوده که یک جا باشه و تخریب کند، این یکی هنوز این ظلم از اینها بعید نیست، ولی نکردن، از خودشون میترسن چون تشعشعاتش دامن خودشون را میگیرد. اینا تو دل همدیگه دارن زندگی میکنن. اما این بمب ها چیزی نزدیک به 18,000 تن مواد منفجره ریخته شده روی سر مردم. خیلی مقاومت میخواهد، خیلی ایستادگی میخواهد. بنده این آیه را زیاد این روزا شنیدید، بنده هم مکرر خوندم که خدای متعال در مورد بنی اسرائیل گفته بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، یعنی خیلی خشم عجیب و محکمی دارند، دست از مبارزه بر نمی دارند. به نظرم رسید واقعا مصداقش همینه که می بینیم، یعنی صحنه غزه را انسان وقتی می بیند می بینیم که مواجهیم با انسانهایی که بسیار محکم، قوی، شدید در مقابل دشمن ایستاده اند. بایستی بگوییم که مقاومت مردم ایران در طول 8 سال جنگ تحمیلی درس داد به دیگر مردم جهان اسلام. حماس اگر الگویی بخواهد معرفی کند مسلماً میگه جوانهای ایرانی بودند. 8 سال ایستادگی کردند از دل دریا و در کنار آبهای خلیج فارس و اروند رود تا اوج قله‌های کردستان ایستادند، مبارزه کردند جوانهای ما و ما 300,000 تا تقریباً شهید دادیم. درسته که در غزه مظلومیت خیلی زیاد است، اما ایران قدرت خودش را اون روز نشون داد که ما گفتیم ما از شهادت نمی ترسیم اما مرزهای خودمون را حفظ میکنیم. چیزی نزدیک به 300,000 شهید. این که بعضی وقتا سوال میکنن میگن حالا مثلا ایران داره در این عرصه چه میکند؟ ایران پیشگام این عرصه است. یادمون نرود این یک جریان است که شروع شده است. از روزی که ما تو خیابونها برای براندازی حکومت شاهنشاهی تظاهرات کردیم گفتیم اسرائیل باید نابود بشود و باید حکومت فلسطینی ها دوباره روی کار بیاد. این همون مسیر است. ما برای شروع این قضیه و در آغاز این حرکتی که همه دنیا خواب بودند ایستاده ایم و 300,000 شهید تقدیم شده است. امروز هم به حسب اون چه که ولی امرمون تشخیص میدهد و رهبر معظممون تشخیص میدهد به وظیفه خودمون عمل خواهیم کرد. همین چیزی که میفرمایند وظیفه ماست. خب از یک جانب دیگری حمایت‌های جهانی را شاهد هستیم. جمعیت‌های انبوهی که در دل کشورهای استکباری در واشنگتن، نیویورک، پاریس، لندن دارن میان و محکوم می‌کنن صهیونیسم را و حکومت اسرائیل را. این
صحنه عجیبی است. چیز بزرگی در دنیا رخ داده است. اینکه شما دیدید و خودتون یک گوشه یک کار بودید، جوانهای عزیز و دانش آموزان عزیز، که رهبر معظم به تمسخر بهشون گفت که لابد این جمعیت پاریس و لندن را بسیج لندن و بسیج پاریس داره راه می اندازد، و اون پاسخ بسیار بسیار ارزشمندی که نوجوانها و جوانهای ما دادن، که معلوم شد این بصیرت و آگاهی نسل جوان ایرانی و همراهیش با رهبر گرانقدرمون و همدلیش با رهبر و این عرصه فعالیت که شما داشته اید، بدون این که ما بخواهیم بسیج در لندن راه بیاندازیم، ولی اونا کار بسیجی های ما را دارن انجام میدهند، تفکر شما به اونجا نفوذ کرده است، استکبار ستیزی شما به اونجا راه پیدا کرده است، و این مایه افتخار و عظمت برای هر ایرانی هست. ما هم به عنوان جلوداران این حرکت، جلوداران نظم نوین جهانی که در آینده در این نظم جهانی به فرموده رهبر انقلاب جایگاه ایران و امت اسلامی متفاوت خواهد بود. در نظم قبلی می گفتند مسلمانان و ایرانیان نباید هیچ جایی داشته باشند جز نوکر و فرمانبردار استکبار جهانی باشند. امروز عظمت امت اسلامی دارد خودش را نشون می دهد و نتیجه خون شهدای ما داره خودش را نشون میدهد، و ما به همه دنیا میگوییم و همه هم متوجه این قضیه شده اند که آینده مربوط به اسلام و مربوط به ایران و مربوط به امت اسلامی است، و اون چه که تلاش میکند استکبار برای اینکه خودش را نگه دارد محکوم به شکست است، و ما هستیم و جهانی که در انتظار مهدی آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، همه مستکبرین جهان در رأسش آمریکا، آمریکایی که همه این 18 هزار تن بمب روی سر مردم غزه را او داده است و دارد می‌دهد، باید متوجه باشند که امت اسلامی امروز به قیادت ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای حرکت توفنده خودش را برای این که در نظم نوین جهانی جایگاه ویژه برای ایران و اسلام تعیین بشود شروع کرده است، و هرچه توطئه بکنند دشمنان و مخالفان اسلام هیچ طرفی نخواهند بست و به هیچ نتیجه ای نخواهند رسید. خب مسلماً فردا روز مرگ بر آمریکای ملی کشور ما هست، 13 آبان، روزی که جوانان دانشجوی ما از یک سو موفق شدند لانه جاسوسی آمریکا را تصرف کنند و بعد از اون جاسوسی آمریکا در کشور ما دیگه جایی نداشت و یکی بعد از دیگری جاسوسان اونها دستگیر شدن و منکوب شدن، و روزی که خون شهدای دانش آموز ما ریخته شد تا عزت اسلام و ایران باقی بماند. روز 13 آبان روز دانش آموز است. شما به پیشواز روز دانش آموز آمده اید، فرزندان عزیزم، نوجوانها و دانش آموزان سرفراز و سربلند شیراز. امروز در نماز جمعه حال و هوای جوانی و تراوت نوجوانی شما حال دیگری ایجاد کرده است. شما آمده اید تا در ادامه مسیر همه شهدای دانش آموز مثل شهید فهمیده ها و دیگران و دیگران که صدها و هزارها نوجوان و جوان دانش آموز در نسل قبلی رفتند تا ایران عزت پیدا بکند، تا اسلام ببالد و سربلند بشود. امروز آمده اید برای تجدید پیمان با همون شهدا و اینکه این مسیر نورانی حمایت از عزت و عظمت اسلام و ایران در نسل نوجوان ما به خوبی دارد ادامه داده می شود و دشمنان ما که خیال کردند در نسل جدید دیگه کسی ادامه دهنده این مسیر نیست، باید ببینند که چه عظمتی آفریده است جوان ایرانی و نوجوان ایرانی و دانش آموز ایرانی. این عزیزان دانش آموز که امروز آمده اند در این فضای معنوی نماز جمعه میخواهند آگاهی و بصیرت خودشون را به همه جهانیان اعلام کنند که دانش آموز ایرانی دانش آموز آگاه است، دانش آموز بصیر است، دانش آموز آینده ساز برای کشور است، دانش آموزی است که میداند که گره‌های فنی و تکنولوژی را چگونه با دست دانش و علم خودش باز بکند و فریاد عزتمندی و سرفرازی ایران را بلند کند که دیگه دوره استعمار انگلیس و آمریکا و فرانسه گذشت و ایران فریادش عزتمندی است و فریادش در مقابل دشمنان هیهات من نزله است. اما سخن پایانی بنده، در هفته آینده روز فرهنگ عمومی را هم پیش رو داریم. مسئله فرهنگ عمومی بسیار مسئله مهمی است. ما ایرانیان همیشه به فرهنگ خودمون در دنیا مطرح بوده ایم و خصوصا شهر شیراز از این جهت شهر فرهنگ است، هیچ تردیدی درش نیست. به فرموده رهبر معظم فرمود شما در قله فرهنگ هستید. خب فرهنگ باید نسل به نسل، اول دست به دست بگردد و منتقل بشود. دوم این که فرهنگ هم مثل هر چیز دیگری رشد پذیر است. ما باید رشد و ارتقاء فرهنگی داشته باشیم. در یه نقطه ایستادن به گذشته فرهنگی و تاریخی خودمون صرفاً افتخار بکنیم، بگیم ما مردم مثلا شهر حافظ هستیم، ما شهر سعدی هستیم، خب این افتخار است. اما گفت گیرم پدر تو بود، خودشون گفتن، خود همین سعدی و حافظ ها این حرفا را زدن، گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. ما باید بگیم اگر فرزند اونها هستیم، ادامه تاریخی اونها هستیم، از طرف دیگر خودمون ادامه دهنده اون فرهنگ و اون رشد فرهنگی که اونها ایجاد کردن ما هم ادامه میدیم، دنبال میکنیم. از این جهت ما نیاز داریم به هدف گذاری، تلاش، فعالیت و در استان ما و شهر شیراز ما یک نقشه مهندسی فرهنگی داریم. این نقشه مهندسی طراحی شده برای 5 سال. الان یک سال و نیمش هم تقریبا گذشته است و داره 2 سالش تقریبا تکمیل می شود. به نظر بنده می رسد توجه به این نقشه به اندازه‌ای که نیاز هست نبوده. مدیران محترم، فعالان فرهنگی، سمنها، سازمانهای مردم نهاد، همه اینا باید نسبت به نقشه مهندسی فرهنگی با جدیت مطالعه کنند، تلاش کنند برای اجرایی شدن این نقشه، دنبال کنند ببینن کجا کار کردیم کجا کار نکردیم. و از این جهت نیاز به آموزش، بازآموزی و امثال اینها زیاد هست. بنده خواهشم حالا در آستانه روز فرهنگ عمومی کشور از مدیران و مسئولان اینه که این مسئله را جدیتر بگیرن و انشاءالله در این زمینه هم موفقیت‌های خوبی به دنبال داشته باشیم و بتوانیم بهره‌مندی لازم را ببریم. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.